أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. برای انذار مردم بهترین عامل توجه به قیامت است. در این کریمه مانند سایر آیات راه نجاتی از عذاب خدا را مسدود می دارند. فرمودند در قیامت احدی به فکر کسی نیست، هم عذاب قطعی است هم راه نجات بسته است. آیاتی که راه های نجات را مسدود کرد تا حدودی بیان شد. در سوره مبارکه لا اقسم بیوم القیامه این چنین آمده است که اون روز راهی برای فرار نیست. آیه 10 و 11 این چنین است که یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. انسان رنج دیده در اون روز به دنبال فرارگاه جستجو حرکت میکند، میگوید مفر کجاست؟ جواب میشنود لا وزر. وزر یعنی ملجأ، یعنی جای سنگینی که تکیگاه باشد. اون وز چون برای سنگینی است، کوه و امثال کوه یک تکیگاه یعنی که پناهگاه فراریان. فرمود لا وزر، اصولا جای ملجأ و ملاذی نخواهد بود و چاره جز رفتن به زیر پوشش حکم خدا نیست. الی ربک یومئذ المستقر. مشابه بعضی از آیات گذشته در سوره مبارکه فاطر آیه 18 این چنین است که لا تزر ولا تزر وازرة وزر اخرى. این لسان انبیاء پیشین هم هست، لسان ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم بود که الیس الانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا، در اونجا هم آمده است و الا تزر و وازرتون وزر اخرى. بعد فرمود این سخنان در کلمات ابراهیم پیغمبر هست، در کلمات موسی هست و امثال ذالک علیهم السلام. ان ذالک لفی صحف ابراهیم و موسی. این معلوم می شود که مخصوص قرآن کریم نیست، این جزء سخنان عامه انبیاست. در آیه 18 سوره فاطر می فرماید ولا تزر وازره وزر اخرى. وازره اون نفسی است که گناهکار است و گرفتار بار سنگین است. این نفسی که وازره هست، خود حامل وزر و ثقل خود هست، دیگر وزر نفس دیگر را حمل نمی کند. پس هر وازره گرفتار حمل بار خود هست. و این تدعو مسقلتون الی حملها لا یحمل منه شیء. در قیامت نه کسی بار دیگری را می برد نه بار کسی را دیگری میبرد. این هر دو مطلب را در این دو جمله نفی فرمود. اما کسی بار دیگری را نمیبرد. فرمود لا تزر وازرتون وزر اخرى، یعنی هیچ نفسی سنگینی گناه دیگری را حمل نمی کند، هیچ کسی بار دیگری را نمیبرد. اما جمله بعد که فرمود و این تدعو مسقرتون الهم لها لا یهمل منه شی، یعنی اگر کسی زیر بار گناه خسته شد و احساس سنگینی کرد، مسقله یعنی نفسی که بار سنگین بر او تحمیل شد، زیر بار سنگین احساس خستگی می کند، این نفس اگر از دیگری کمک بخواهد که مقداری بار او را حمل کنن، این چنین نیست که حمل بکنن. پس اگر نفس مسغلهی یعنی کسی که گناه بر او سنگینی می کند اون دعوت کند، دعا کند، از کسی کمک بخواهد که بار او حمل کنن، لا یحمل منه شی. و این تدعو مسقلتون الی حملها، حمل در برابر حمل است، حمل باری است که در بطن است، حمل باری است که در زهر است. نه، این ناظر به سیئات است، اون حق است که وزین است و ثقیل است. ولا تزر وازره وزر اخرى، این نفی اون حکم اول. و ان تدعو مسغلتون الی حملها لا یهمل منه شیء ولو کان ذا قربا، این نفی حکم دوم. یعنی اگر کسی مسغل شد، بار گناه بر او سنگینی کرد، این از کسی خاص که بار او را حمل کنند، اون شخص بار این افرد مبتلا به بار سنگین را حمل نمی کند، ولو اون شخص یعنی اون کسی که از او کمک خواستن ارحام انسان باشد، از بستگان انسان باشد، ولو کان اون مدعو زاغر با این شخص قرابت و رحامتی داشته باشد. بنابراین تا کنون ثابت شد که بار انسان را جز خود انسان احدی نمی برد. اما تنها راهی که برای مسئله تخفیف گناه یا عفو گناه مطرح است، مسئله شفاعت است. البته مغفرت الهی، عفو الهی بحثش جداست. در بین علل و عوامل امکانی تا کنون همه اسباب و انساب نفی شده است، فقط مسئله شفاعت مونده است. در باره شفاعت آیات یکسان نیست. آیه محل بحث این است که لا یقبلو منها شفاعه، فرمود لا یقبلو منها شفاعه، نه شفاعت نیست، از او مقبول نیست. چه این که آیه 123 همین سوره مبارکه بقره این است که وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. شفاعت به حال او نافع نیست، نه اصلا شفاعتی نیست، چون بعدها روشن خواهد شد به خواست خدای سبحان که شفاعت درجات دارد. اونها که اهل تقوایند و اهل بهشتند هم نیازمند به شفاعتند برای ترفیع درجه. شفاعت شامل حال بهشتیان هم می شود. در این کریمه فرمود شفاعت به حال مجرمین و تبهکاران نافع نیست، نه اصلا شفاعتی نیست. از آیه 123 سوره بقره استفاده می شود که این ضمیرها نوعاً به این نفس ثانی برمی گردد، نه نفس اول. هیچ کدام به نفس اول بر نمی گردد، چون بعضی‌ها در همین آیه محل بحث سوره بقره احتمال دادن، گفتن به این که وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، این منها به نفس اول برمی گردد، ولا یؤخذ منها، این منها به نفس دوم برمیگردد. از نفس اول شفاعت مسموع نیست، از نفس دوم عدل و عدل مأخوذ نیست. اون که قدرت شفاعت دارد، شفاعت او نافع نیست. این شخصی که گرفتار است، در برابر گرفتاری از او فدیه قبول نمی کنند. اما به استناد همین آیه 123 سوره بقره، هر دو ضمیر به نفس ثانی برمی گردد و این سیاق هم محفوظ است. اما در آیه 123 سوره بقره این است که فرمود ولا یقبلو منها عدلون، یعنی از نفس ثانی. این نفس دوم است که گرفتار عذاب است. نفس اول باید جازی باشد، نفس دوم باید مجزی باشد. لا تجزی نفسون ان نفسن شیئن، ولا یقبل منها از این نفس عدلون ولا تنفعها شفاعتون، یعنی به حال این نفس دوم که گرفتار است شفاعت سودمند نیست. به قرینه این آیه 123 سوره بقره می شود هر دو ضمیری که در آیه محل بحث هست به همین نفس ثانی ارجاع داد. لا یقبل منها شفاعتون، یعنی او اگر بخواهد کسی رو شفیع بیاورد از او پذیرفته نمی شود، نه اینکه او اگر بخواهد شفاعت کند، او اگر بخواهد استشفاع کند، شفیع طلب کند، از او شفاعت مقبول نیست، نه او اگر بخواهد از کسی شفاعت کند. علی ای حال در این آیات اصل شفاعت نفی نشد، سودمندی شفاعت نسبت به مجرمین نفی شد. پس اگر آیه دلالت کرد که در قیامت شفاعت هست با این آیات یاد شده مزاحم نیست. و اما آیه 254 سوره مبارک بقره این اصلا شفاعت را در قیامت نفی می کند. می فرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یومان که لا بیعون فیه ولا خلتون ولا شفاعه. قیامت یک روزی است که اصلا در او بیع نیست، خلت و ارتباط با خلیل و دوست نیست و شفاعت نیست، اصلا در قیامت شفاعت نیست. این یا لا نفی جنس است یا غیر جنس بل قول المطلق شفاعت را نفی می کند، چه این که بیع و خله را هم نفی می کند. اگر آیات دیگری شفاعت را اثبات کرد با این آیه باید سنجید و اطلاق این را تقیید کرد، اما اون آیاتی که شفاعت را اثبات می کند با این آیاتی که می فرماید برای کفار و تبهکاران شفاعت سودی ندارد اصلا مزاحم نیستند تا اطلاق تقیید تر بشود. پس یک طایف از آیات میگوید به حال کفار و مجرمین شفاعت نافع نیست، نه اصلا در قیامت شفاعتی نیست. اگر در یک سلسله از آیات بفرماید در قیامت شفاعتی هست با این آیات یاد شده اصلا معارض نیست تا تقیید بشود اطلاقش، ولی اگر در یک سلسله از آیاتی شفاعت را فی الجمله اثبات کند با این آیه 254 سوره بقره که بالجمله شفاعت را نفی میکند بالقول المطلق معارض است، البته راش هم تقیید است، یعنی این اطلاق را با اون مقیدها باید تقیید کرد. چون که در همین سوره مبارکه بقره آیه بعدیش که آیه 254 است میفرماید منزل الذی یشفع عنده الا باذنه. خب این منزل الذی یشفع عنده الا باذنه اصل شفاعت را فی الجمله اثبات میکند، چه در دنیا چه در آخرت، در قیامت یا در غیر قیامت اگر کسی بخواهد شفاعت کند خدا باید اذن بدهد. پس همین آیه بعد سوره بقره یعنی آیه 255 مقید آیه قبل است، یعنی آیه 254 است. آیه 254 میفرماید اصلا شفاعت نیست، آیه بعد میفرماید که اگر کسی بخواهد شفاعت کند باید خدا اذن بدهد، معلوم میشود فی الجمله شفاعتی هست. بله بله این درباره کسانی است که بله خدای سبحان شفاعت را شامل حال اونها نمی کند، درباره کفار و منافقین شفاعت نیست، چون اگر کسی بخواهد شفیع بشود باید خدا اذن بدهد و اگر بخواهد مشفوع له بشود باید دین او خداپسند باشد. که لا یشفعون الا لمن ارتضا، کسی مشمول شفاعت می شود که دین او مرضی باشد، لذا در سوره توبه به رسول خدا فرمود درباره منافقین 70 بارم توبه استغفار کنید استغفار شما سودمند نیست. اون در مسئله این که مشفوع له چه گروهیان بحث خواهد شد. بالاخره وقتی تقیید کردیم می شود باید تقیید بکنیم. بله بله اونا خواستن بگوین که لا یقبلو منها شفاعتون، این ضمیر منها به نفس اول برمی گردد و اون لا یؤخذ منها عدلان به نفس دوم برمی گردد. می شود هر دو ضمیر را به نفس دوم برگردون که سیاق محفوظ بماند و آیه قیاد شده طور مبارکه بقره هم تأیید کند. یکی از مصادیقش اون است، مرحوم فیض در صحیف دیگران از تفسیر قمی نقل کردن، این مصداق است، تطبیق است نه تفسیر. یعنی از مرگ به بعد همه زیر پوشش این احکامن، لحظه مرگ و برزخ به بعد دیگر اسباب و انساب از انسان قطع است. انسان مهمان عمل خودش است و به وسیله شفاعت یا عدل یا فدیه بخوان اصل موت برداشته بشود یا زمان موت برداشته بشود این چنین نیست. اون را به عنوان تطبیق ذکر فر بودن نه تفسیر. بله الا به اذنه، یعنی می شود به اذن خدا شفاعت کرد. خیلی خوب. نه الا به اذنه، این به اذنه تثبیت شفاعت مأذون است. اون آیه قلب اصلا نفی جنس است، لا شفاعت، مثل لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه. نه اصلا اون روز روز شفاعت نیست، مگر اون روز روز خرید فروش است تا کسی اذن بدهد. روز روز داد و ستد نیست. لا بیع یعنی اون نظام، نظام خرید فروش نیست. آیا این جمله‌ای که دارد لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه هر سه یکسان هم، همونطور که در قیامت خرید و فروش نیست اصلا شفاعت نیست، خرید و فروش نیست، نه با اذن نه بی اذن، اصلا جاج کسی کالایی ندارد بفروشد. آیا نفی شفاعت مثل نفی بیع است یا نه؟ در آیات شفاعت را از بیع و خلس استثناء کرده است، فرمود در قیامت اصلا بی نیست ولی در قیامت شفاعت هست منتها به اذن خدا. این اختصاص به دنیا نداره چون قسمت مهم شفاعت برای آخرت است. نه این که نمیشود قدر متیقن رو خارج کرد. نوعاً مسئله شفاعت را که قرآن نفی میکند ناظر به کار دیگران است که برای فرشتگان و امثال اونها شفاعت قائل بودند. قرآن کریم میفرماید هیچ کسی شفیع نیست مگر اینکه خدا اذن بدهد، به فرشتگان هم به بت ها هم اذن نداده است، که الان سوره فاطر خواهیم خوند. اینها اطلاق ندارد، اجمال دارد، یعنی قضیه موجب مهمله است نه قضیه مطلقه. بر فرضاً باشد مطلق قابل تقیید است، هم نفس اول تقیید شده است هم نفس دوم. یه عده‌ای در قیامت شافن، یه عده‌ای در قیامت مشفون له. هم نفس اول که نفی شده است لا تجزی نفس عن نفس، هم از او عده‌ای استثناء شد که بعضی شفیعن، لا یملکون الشفاعت الا ما اتخذ عند الرحمن عهدا، هم ان نفس که نفس ثانی است و مشفوع له است، اینا استثناء شده، لا یشفعون الا لمن ارتضا، مگر کسی که خدا دین اونها را بپسندد. از هر دو گروه استثناء شدن. آیه سوم سوره یونس که به قول مطلق مسئله شفاعت را به اذن خدا تثبیت می کند، می فرماید به این که ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم الله ربکم فعبدو. این البته بالقول المطلق شامل دنیا و آخرت می شود، خصوص آخرت نیست. در همین سوره یونس آیه 18 هم این است، می فرماید و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. و سنین که بت‌ها را می‌پرستیدند به عنوان که اینا شفعای عند الله ان، خدای سبحان می‌فرماید ببین اینا شفیع نیستن، اگه بودن معلوم خدا بود، چون هر چه شی بر او صادق است و هستی دارد خدا می‌داند، و چون خدا نمی‌داند معلوم شاید نیست. البته شفاعتی که وثنیین قائل بودن مربوط به دنیا بود نه آخرت، چون اونها منکر قیامت بودن، اونها میگفتن انسان با مرگ نابود میشود، قیامت را معتقد نبودن، تجرد روح را معتقد نبودن، مسئله برزخ و بعد را معتقد نبودن، اونها فقط به خدای معتقد بودن که این نظام را آفرید و از انسان کاری نمیخواهد. خدا را به عنوان خالق قبول داشتن و به عنوان رب الارباب هم میپذیرفتن، ولی به عنوانی که رب انسان باشد و رب موجودات جزئی باشد و تدبیر کارهای جزئی به عهده او باشد این را نمیپذیرفتن، قهرن او را هم عبادت نمیکردن و مرد را هم زوال و نابودی میدانستن، میگفتن انسان با مردن نابود میشود، ایزا زللنا فی الارض اینا لمبعوثون، ما با مردن در زمین فرو میرویم و نابود میشویم. اینا به قیامت معتقد نبودن که شفاعتی که میپنداشتن ناظر به قیامت باشد، اینا درباره امور دنیایی مسئله شفاعت را مطرح میکردن. منتها قرآن کریم میفرماد که مسائل دنیا و مسائل آخرت یکسان است در بخش شفاعت، اگر کسی باید شفاعت کند باید خدا اذن بدهد و خدای سبحان به این بت‌ها اذن نداده است. در سوره مبارکه طه مریم آیه 87 این چین است، قبلش دارد که یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقین را به عنوان یک هیئت و مهمان بر خدای سبحان وارد میکنیم، اما و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، تبهکاران را از پشت سر سوق میدهیم و اینها را به طرف جهنم راهنمایی میکنیم. اونگاه فرمود لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. این را دو نفر تطبیق کردن، گفتن کسی که بخواهد شافع باشد باید قبلا عهدی را پیش خدا داشته باشد، یا کسی که مشفوع له باشد باید مالک عهد الهی باشد که همون شهادت عهد است، ایمان عهد است و ماننده. پس در این کریمه که مربوط به قیامت است شفاعت را فی الجمله اثبات می کند، پس با آیه سوره بقره که بل جمله نفی کرد، اون می شود سالبه کلیه، این می شود موجبه جزئیه، این نقیض اون هست و مقید او. در اونجا فرمود لا شفاعت، در اینجا فرمود عده‌ای به اذن خدا که مالک عهدند شفاعت می کنند. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهد. در سوره طه آیه 109 این چنین است یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قول. شفاعت نافع نیست مگر کسی با اذن خدا شفاعت کند، تا خدا اذن ندهد اون روز کسی سخن نمیگوید. پس معلوم می شود بعضیا حق شفاعت دارن، این دو مطلب از او استفاده می شود، یکی این که اصل شفاعت فی الجمله در قیامت هست، یکی این که عده‌ای حق شفاعت دارن پس در اونجا که فمود لا تجزی نفسون ان نفسن، که نفس اول فاعل از هر گونه اثر را نفی می کند، یک عده از نفوس استثناء شدن، اونها که خدای سبحان به قول اونها راضی است و به اونها اذن داده است، اونها حق شفاعت دارن فی الجمله. اون هم بر فرض صحتش یک تغییر اطلاقی است، چون این روایت خود اون روایت مقید این مطلق است، نه اینکه روایت آیه مطلق نباشد. این تطبیق فرمود حضرت اون را بر جریان احتضار به بعد فرمود عند الموت قابل تغییر و تبدیل نیست، موت را نمی شود با شفاعت مرتفع از بین برد یا وقتش تأخیر انداخت. این همونطوری که عرض شد بیان مصداقی از مصادیق نفی شفاعت است، تطبیق است، نه اینکه تفسیر باشد و این آیه مفهومش این باشد. آیه مفهومش مطلق است، منتها مصداق خواستش حضرت بیان کردن. در سوره انبیا وقتی مسئله شفاعت را مطرح می‌فرماید آیه 28 این چنین است، درباره فرشتگان سخن می‌فرماید که لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا. این اختصاصی به آخرت ندارد، فرشتگان حق شفاعت ندارند مگر نسبت به کسی که مرتضای خدا باشد، دین او را خدا پسندیده باشد. اونها هم در دنیا می توانند شفاعت کنند هم در آخرت، وسیله باشن که رحمت خاص خدا به اونها برسد در دنیا یا در آخرت. در سوره مبارکه سبع درباره نفی شرک و بت‌پرستی می‌فرماید که شما اگر غیر خدا را می‌خواهید بپرستید برای یک هدفی است و هیچ یک از اهدافتون با پرستش غیر خدا حاصل نمی شود، بر این که غیر خدا مالک چیزی نیست. آیه 22 و 23 سوره سبع قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض و ما لهم فیهما من شرک و ما لهم من هم من زهی، که این در بعضی از بحث‌های قبل هم بحثش گذشت. یعنی این بت‌ها کش معبود شماست، به هیچ نه مالک ذره از ذرات چه در آسمان چه در زمین نیستن، هیچ سهمی ندارن، نه بل استقلال، نه بل مشارکه، نه بل مظاهره، نه بل به شفاعت. چون اگر کسی بخواهد کاری انجام بدهد باید در اون کار یه سهمی داشته باشد، یا بل استقلال مالک اون کار باشد، یا بل اشتراک مالک اون کار باشد، یا دستیار مالک باشد، یا پیش مالک مقرب باشد که شفاعت او مقبول باشد. غیر از این چهار راه راهی برای تأثیر نیست. اگر یک کسی خواست کاری انجام بده یا باید بل استقلال مالک اون کار باشد، یا او و دیگری با هم مالک اون کار باشد، او سهمی در اون کار داشته باشد، یا همه کار مال دیگری است ولی او دستیار و کمک دیگری است، یا نه دیگری بل استقلال مالک است و این شخص نه مالک است نه شریک است نه دستیار ولی پیش او موجه و آبرومند است، اگر خواهش کند خواهش او رد نمی شود. یکی از این چهار راه است. فرمود این بت‌های شما نه بل استقلال مالک ذره‌ایم، نه بل اشتراک مالک ذره‌ایم، نه بالمظاهره ظهیر و دستیار خدای سبحانم نه حق شفاعت دارن. اون امر اول را در آیه قبل نفی کرده است، مسئله شفاعت را در آیه بعد نفی کرد. فرمود به این که قلت الذین زعمتم من دون الله، هر کسی که غیر خداست اگر بخانید سودی نمیبرید. چرا؟ برای اینکه اینها لا یملکون مثقال ذرتین، به اندازه وزن یک ذره مالک نیستن، فی السماوات ولا فی الارض، چه در زمین چه در آسمان. این نفی استقلال، نفی اون قسم اول. اگر بل استقلال مالک ذره نبودن، بل اشتراک هم در ذره سهم نیستن. و ما لهم فیهما من شرکن، نه تنها بل استقلال مالک ذره نیستن، بل اشتراک هم مالک نیستن که شریک الله باشد، یک مقدار مال خدا باشد، یک مقدار مال اینها، یا مشا یا مفروض، در یک ذره اینا حق شرکت هم ندارن. این دو. و ما له منها من ظهیرن، این سوم. فرمود این چنین نیست که خدا بل استقلال مالک باشد، اینها نه بل استقلال مالک باشن نه بل اشتراک، ولی ظهیر و پشتیبان خدا باشن، کمک کار خدا باشن که از این راه بخواهن نفوذ داشته باشن. اینم نیست، چون خدا ظهیر نمیخواد. پس غیر خدا مالک ذره ای نیست، لا بل استقلال، لا بل اشتراک، لا بل مظاهره. پس اگر خواست کاری انجام بدهد، لابد باید از راه شفاعت باشد. این شفاعت را در آیه بعد نفی کرد، فرمود که گرچه شفاعت هست ولی کسی حق شفاعت ندارد مگر به اذن خدا، خدا هم به این بت‌ها اذن نداده است. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، مگر خدا اذن بدهد، و در باره بت‌ها هم کمچه اذن نداد. پس هیچ فرض ندارد که اینا کاری به توان انجام بدن، نه پیش خدا موجهن، نه ظهیر و پشتیبان خدایم، نه شریک خدایم، نه مالک ذره‌ایم، و بیش از این راه های چهارگانه فرضی دیگر ندارد و همه این راه ها هم خدا بست. منتها درباره اون سراح استثنا نکرد، نفهمود مگر کسی خدا بخواهد. درباره اون سعمر اصلا استثنا نفرمود، چون ممکن نیست کسی مالک یک ذره باشد بل استقلال یا بل اشتراک یا بل مظاهره، لذا استثنا نفرمود. ولی شفاعت که آبرومندی پیش خداست، این یک تقرب پیش خداست، این را استثنا فرمود، این را فل جمله امضا کرد و مربوط به اذن خود دانست. فرمود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، مگر برای کسی که اینا اذن بدن. اگر کسی بخواد شفیع باشد باید معزوم باشد، اگر هم کسی خواست مشفوع له باشد بادم باید معزوم باشد. بله البته، ولی در اون سه امر یاد شده اذن نیست، اصلا کسی قابل نیست تا خدا اذن دستیاری به او بدهد. اگر خدا غنی محض است و مالک صرف است به ید هل ملک و دیگری مالک چیزی نیست، مالک خودش نیست فضلن از غیر تا خدا اذن بدهد، اون سه امر قابلیت نیست برای فرضی و کسی تا خدا اذن بدهد. اما شفاعت یک تقرب عند الله است، این البته با اذن حل می شود. یعنی جزاءن. بنابراین در موارد یاد شده شفاعت را فی الجمله اثبات فرمود. در سوره زخرف آیه 86 این چنین است که قبلش فرمود تبارکل و تبارکل لذی له ملک السماوات و الارض و ما بینهما و اندهو علم الساعته و اله ترجعون. اونگاه فرمود ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون. اونا که شاهد حق هر حق شفاعت دارن، پس شفاعت را فی الجمله اثبات فرمود. اما این معنایش تفویض نیست که خدای سبحان حق شفاعت را به کسی داده باشد، چون شفیع مطلق خداست. اگر به کسی حق شفاعت میدهد نه یعنی تفویض کرده است، این حق را به کسی واگذار کرده، چون تفویض چه در دنیا چه در آخرت مستحیل است. از قدرت بیکران حق نمیشود چیزی را کاست به کسی داد. لذا در سوره زمر آیه 44 میفرماید که گرچه ما به یک عده حق شفاعت دادیم، شافعینی در قیامت هستند، منتها به حال یک عده سودمند نیست که فما تنفعهم شفاعت الشافعین، عده فراوان شفاعت میکنند که شافعین در قیامت هستند، منتها به حال کفار و منافقین سودمند نیست. لکن در آیه 44 سوره زمر می‌فرماید قل ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. اونها حق شفاعت دارن. قل لله الشفاعت جمیعا له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون. تمام شفاعت ها از آن خداست. یعنی اگر به کسی حق شفاعت داد شد، این تفویض نیست، این ظهور شفاعت خداست. اونگاه اون انسان کامل یا اون فرشته که شفیع باذن الله هست، مظهر شفیع خواهد بود. یکی از اسمای حسنای خدای سبحان است که او شفیع است. اگر اهل بیت علیهم السلام شفیعن، فرشتگان شفیعن، اینا مظهر این فعل حقن، این اسم فعلن. لذا در این آیه 44 سوره زمر می‌فرماید تمام شفاعت از آن خداست، نه اینکه خدا و غیر خدا شفیعن. خدا شفیع است، دیگری هم شفیع است. این اصولاً بیان قرآن کریم است در اوصاف کمالیه. درباره قوت این چنین فرمود، درباره عزت این چنین فرمود، در مسئله عزت گاهی فرمود لله العزت و لرسوله للمؤمنین. خب هم خدا عزیز است، هم پیامبر عزیز است، هم مؤمنین عزیزن. یعنی اینها در عرض همه. اگر عزت خدا نامحدود است و جا برای غیر میگذارد که غیر عزیز بشود، لذا در بخش دیگر قرآن فرمود که لله العزت و لله جمیعا، تمام عزت ها از آن خداست. پس اگر مؤمن عزیز است، مظهر اون عزت حق است، نه اینکه خدا عزت دارد مؤمنین هم عزت دارند یا انبیا هم عزت دارند. درباره قوه هم چنین است. اگر موجودی را مثلا جبرئیل سلام الله علیه را اگر اون حضرت مراد باشد که علمه شهید القوا، یا قوهی که به انسانها نسبت داد فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوتین، یا به دیگران فرمود خذوا ما آتیناکم بقوتین، یا به مجاهدان اسلامی فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوتین، در بخش دیگر فرمود لله القوت لله جمیعا، همه توان از آن خداست، نه اینکه خدا قوی است دیگری هم قوی است. دیگری مظهر اسمی از اسمای حسنای فعلیه خدای سبحانه. شفاعت هم این چنین است. اگر معصومین علیهم السلام شفیعن، مظهر اللهن که شفیع است. این چنین نیست که اینها هم شفیعن و خدا هم شفیع است، منتها شفاعت خدا یه قدری بیشتر است. اگر شفاعت خدا نامحدود است، جا برای غیر نمیگذارد که غیر حق شفاعت داشته باشد در برابر خدا، بلکه غیر مظهر خداست. لذا تا خدا اذن ندهد، اصلا فرض ندارد کسی شفیع باشد، نه اینکه اینا شفیعن منتظرن خدا اذن بدهد. تا خدا نخواهد کسی شفیع نخواهد بود، نه اینکه عده دلشون میخواهد شفاعت کنن ولی منتظرن که خدا اذن بدهد. نه اون آمادگیشونم تا اذن خدا نیاید حاصل نمی شود. اینا کسانی هستند تا اون خدای سبحان نخواهد اینا چیز نمی طلبند. بنابراین اگر در آیه 254 سوره بقره شفاعت مثل بیع و خلت بالقول المطلق نفی شد، در بسیاری از آیات شفاعت فی الجمله اثبات شد. این همه آیاتی که شفاعت را اثبات کرده است، هم اصل شفاعت را، هم مشفوع له را، هم شفیع را، همه و همه مقید اطلاق این آیه هم معلوم می‌شود فی الجمله شفاعت حق است. مسائل بعد می‌ماند. والحمد لله رب العالمين.